سلام، صبح پنجشنبه 29 تیر ماه شما بخیر. در تازه ترین پرونده تجارت نیوز با بررسی ابعاد یک بحران تلخ و فراگیر همراه شما هستیم. بحرانی به نام صندوق‌های بازنشستگی، بحرانی که تا به امروز چندان مورد توجه دولت مردان نبوده، تا جایی که بدهی دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی به مرحله خطرناک 400 هزار میلیارد تومان رسیده و بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر 50 میلیون ایرانی به طور مستقیم تحت تأثیر آن قرار دارند. رقمی که تا یک دهه دیگر احتمالاً به کل جمعیت دهه 60‌ها برسد و آنها را از داشتن آتیه و بازنشستگی امن و ایمن محروم کند. با ما و از استدیو تجارت نیوز همراه باشید در شرایطی که جانبازان و معلولان بیشماری این روزها با حضور در مقابل شهرداری‌ها و فرمانداری‌های محل سکونت خود به نبود خدمات رفاهی اعتراض کردند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بازوی حاکمیت در حوزه آینده و مدیریت صندوق‌ها در وضعیت خاصی قرار گرفته. راهکارهای دولتی چون تزریق درآمدهای کشور به صندوق‌های بازنشستگی برای جبران این بدهی به نتیجه نرسیده. و اینها همه در حالی است که هر روز ابعاد تازه‌ای از این بحران پیش چشم نگران مردمی رونمایی می‌شود که در سخت‌ترین روزگار اقتصادی خود در حال پرداخت حق بیمه خود هستند. سرنوشت بیمه شدگان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی چه خواهد بود؟ سرنوشت صندوق‌ها به کجا خواهد انجامید؟ من مریم میری هستم و در نخستین بخش از این پرونده شنونده روایت مرضیه محمودی، سردبیر تجارت نیوز، از ابعاد ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی هستید.
ما 13 میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی هستیم، افرادی که قرار 30 سال آزگار ماهانه یک مبلغ مشخص رو به عنوان حق بیمه به این سازمان بپردازیم تا توی دوران بازنشستگی یک حقوق ماهانه دریافت بکنیم. این پایان خوشی برای 30 سال کار و فعالیت و زندگی کارمندیه. بازنشستگی و یک حقوق ماهانه مادام العمر که در یک تاریخ مشخص به حساب بانکی ما واریز میشه، اما بعیده چنین پایان خوشی در انتظار ما باشه، چون از 18 صندوق بازنشستگی فعال توی ایران 17 تا صندوقش ورشکستن و مهمترین صندوق موجود یعنی صندوق تامین اجتماعی هم در آستانه ورشکستگی. ماجرا زمانی نگران کننده میشه که بدونیم الان دولت سالانه داره 330 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق بازنشسته ها میکنه. فراموش نکنیم که این مبلغ برای پرداخت حقوق ماهانه 1 تا 2 میلیون بازنشسته لشکری و کشوریه. حالا بیاین فرض بکنید که ما به سن بازنشستگی میرسیم، زمانی که تعداد بازنشسته ها حداقل 13 تا 17 میلیون نفره. اون زمان دولت باید چه میزان از بودجهش رو صرف پرداخت حقوق بازنشسته ها بکنه؟ حداقل 6 تا 7 برابر رقم فعلی. اگر وضعیت صندوق های بازنشستگی اصلاح نشه که بعید اصلاحی رخ بده، ظرف چند سال آینده 40 تا 50 میلیون نفر از جمعیت ایران جز حقوق بگیران تامین اجتماعی خواهند بود، یعنی اون 13 تا 17 میلیون نفر رو به همراه اعضای خانوارشون در نظر بگیرید. در چنین شرایطی معیشت 50 میلیون نفر از ایرانیان کاملا به بودجه دولت وابسته میشه، دولتی که در اون زمان حتی اگر تمام درآمد سالانش از فروش نفت، مالیات و سایر حوزه ها رو صرف حقوق بازنشستگان بکنه باز هم با کسری مواجه میشه. تصویری که از آینده صندوق های بازنشستگی توی ایران وجود داره خیلی نگران کننده است. این نگرانی به خصوص برای دهه 60 خیلی بیشتره، یعنی باید ظرف 1 یا 2 دهه آینده جامعه‌ای رو تصور بکنیم که 2/3 جمعیتش باید حقوق ماهانه بازنشستگیشون رو از دولتی بگیرن که بعید منابع کافی داشته باشن، یعنی ما در اون موقع یک دولت فقیر و یک جامعه فقیرتر خواهیم داشت. احتمالا این سوال براتون پیش میاد که خب شاغل‌های جدید میتونن بخشی از ورودی این صندوق‌ها رو تامین بکنن، چون همونطور که ما داریم ماهانه یک مبلغی رو پرداخت میکنیم به صندوق‌های بازنشستگی که اونها اون رو به عنوان مستمری به بازنشسته‌های فعلی میدن، خب نسل جدید هم بیان این پرداختی رو برای ما داشته باشن تا ما بتونیم حقوق و مستمری بازنشستگیمون رو بگیریم. اما نکته مهم اینه که جمعیت ما داره به سمت سالمندی میره و الان به ازای هر 12 نفری که کار میکنن یه دونه بازنشسته وجود داره، ولی در 2 دهه آینده به ازای هر فرد در سن بازنشستگی فقط یه دونه شاغل وجود داره. اینجاست که اهمیت ماجرا و ابعاد نگران کنندهش خودش رو بیشتر از همیشه نشون میده.
ورشکستگی صندوق ها چه تبعات اجتماعی دارد؟ ورشکستگی صندوق ها یعنی بروز چالش های اجتماعی، خدماتی و بهداشتی و پزشکی. دومینویی که می تواند با توجه به بحران سالمندی در ایران به یک بحران سرزمینی بدل شود. عاطفه محمودی، دبیر سرویس جامعه تجارت نیوز، روایتی دارد از چالش‌های اجتماعی پس از وقوع ورشکستگی در صندوق‌ها.
بحران صندوق‌های بازنشستگی چطوری قرار گریبان دهه 60 رو بگیره؟ دهه 60 برای ورود به دانشگاه‌ها توی صف سنگین کنکور موندن. همون جمعیت وارد بازار کاری شدن که هیچ زیرساختی برای جذبشون وجود نداشت. اغراق نیست که بگیم برای همه چی توی صف بودن. حالا برای دریافت حقوق بازنشستگیشون هم با هزار اما و اگر مواجه هستن. محاسبات تجارت نیوز هم نشون میده که تا 17 سال دیگه صندوق‌های بازنشستگی پولی ندارن که بهشون بپردازن. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس هم توی یه گزارشی نوشت که ایران احتمالاً تا 30 سال آینده با بحران سالمندی مواجه بشه. پیش بینی شده که در سال 1430 بیش از 1/3 جمعیت کشور رو سالمندان تشکیل میدن. این جمعیت سالمند در واقع همون دهه 60 ما هستن. قبلا محمود اسلامیان رئیس اسبق سازمان بازنشستگی کشوری در گفتگو با تجارت فردا گفت که اگر الان به ازای هر 12 نفر در سن کار فقط یک بازنشسته داشته باشیم، در سال 1428 به ازای هر فرد در سن کار یک فرد بازنشسته خواهیم داشت. این به این معناست که اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کنه، درست زمانی که با بحران سالمندی مواجه میشیم با مشکلات پرداخت مستمری هم مواجه هستیم. با این تفاوت که با توجه به وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی، مشکل پرداخت برای دهه 60 زودتر از بحران سالمندی اتفاق می‌افته و بعد از چند سال هم که دیگه با بحران سالمندی همزمان میشه. محمود اسلامی گفته که شک نکنید، اگر دنبال راه حل نباشیم چند سال دیگه مسئله صندوق‌های بازنشستگی به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد که دامنه اون همه رو در بر میگیره. ناگفته نمونه که همین حالا هر چند وقت یک بار گروهی از بازنشستگان در شهرهای مختلف تجمع و اعتراض میکنن. با این حساب دور نیست که این گروه های معترض روز به روز بزرگتر بشه و جمعیت معترض بیشتری به خیابون ها بیان.
چالش های اداره صندوق های بازنشستگی چیست؟ نزدیک به یک دهه است که دولت‌ها در هنگام تهیه لایحه بودجه مجبورند برای جبران بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی بخشی از کیک اعتباری کشور را صرف آنها کنند. با این همه همچنان رقم این بدهی در حال افزایش است. دلیل؟ سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز، با نگاهی به چالش‌های اداره صندوق‌های بازنشستگی به این سوال پاسخ می‌دهد.
زنگ خطر برای آینده صندوق‌های بیمه و بازنشستگی سال‌هاست که به صدا در اومده. این موضوع حتی در سال 1393 هم به حد جدی بوده که قائم مقام وقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده بود از 18 صندوقی که در حوزه بیمه وجود داره بیشتر اونها ورشکستند. برای بعضی صندوق‌ها مثل بازنشستگان فولاد مشکلات شدیدتره و اونها گاهی مستمری اعضا رو هم نمیتونن پرداخت کنن. در مورد بعضی دیگه هم سال هاست که فعالان صنفی هشدار میدن که آینده در خطره. در واقع تا همین امروز هم اونها با حمایت‌های بودجه دولته که سر پا موندن. اما چرا کار به اینجا کشید؟ عدم استخدام رسمی، متوسط پایین سن بازنشستگی و بازنشستگی‌های گسترده پیش از موعد ورودی‌های صندوق‌ها رو کاهش و خروجی‌ها رو افزایش داده. یعنی درآمد یا منابع اونها کم و مصارف یا همون مستمری‌ها هزینه ها افزایش پیدا کرده. اصطلاحاً میگن صندوق های بازنشستگی دچار ناترازی شدن. البته مشکلات دیگه ای هم وجود داره. دولت و مجلس در دوره های مختلف با قوانین و بخشنامه های زیاد تکالیف گسترده ای رو بر دوش صندوق ها گذاشتن بدون اینکه به بار مالی اونها فکر کنند، در حالی که حتی دولت به تعهدات خودش هم در برابر اونها به موقع عمل نمی کنه. برای همین زمان دولت تصمیم گرفت که به جای پرداخت مطالبات صندوق ها بنگاه های اقتصادی رو به اونها واگذار کنه، اما مشکل اینجا بود که بعضی از اونها ورشکسته بودند. البته خود صندوق ها هم در سالهای گذشته در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کردند که بعضشون سودآور بودند، اما بعضیشون هم یا زیانده بودند یا بازدهی کمی دارند. در نهایت مشکلات این صندوق ها به حدیه که حتی درآمد و سود شرکت های سودآور هم کفاف هزینه هاشون رو نمیده. حالا این وسط سهم سالمندی هم در ترکیب جمعیتی کشور رو به افزایشه. پس نگرانی ها در مورد آینده صندوق های بیمه و بازنشستگی هم بیشتر شده و شاید کار از زنگ خطر هم گذشته باشه.
چرا بورس از ورشکستگی صندوق ها آسیب می‌بیند؟ کمتر از یک ماه پیش قائله افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها به صندوق های بازنشستگی هم رسید. شاید به همین دلیل است که این بحران را بحران دومینویی معرفی می کنند.
دومینوی بحران نام اثر متقابل صندوق های بازنشستگی و بورسه. اما نقطه اتصال این دو کجاست؟ مانند همه موارد مشابه، کمبود منابع مالی زنده و پویا اصلی ترین عامل بحران توی صندوق‌های بازنشستگیه و اصلی ترین دلیل این کمبود هم بدهی دولت به این صندوق هاست. دولت حداقل 460 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهکاره و ادعا می‌کنه بخشی از این بدهی رو پرداخت کرده، اما نحوه تسویه این بدهی‌ها عموماً از طریق واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها به جای پرداخت وجه نقد بوده. این اقدام دولت جدا از اینکه اقدامی غیر قانونی، صندوق‌های بازنشستگی رو هم توی چاه بنگاهداری انداخته. از همین نقطه ارتباط بین صندوق‌های بازنشستگی با بورس آغاز میشه. در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی به عنوان سهامدار عمده خیلی از شرکت‌های بورسی شناخته میشن که قدرت اعمال نفوذ توی سیاست‌گذاری شرکت‌ها رو هم دارن. از همین مسیر به محض اینکه در تامین منابع خودشون حتی توی پرداخت ماهانه اعضای خودشون دچار مشکل میشن، دستور فروش آبشاری سهام شرکت‌های تحت تملک صادر میشه. این رفتار صندوق‌های بازنشستگی به ویژه توی بهمن و اسفند هر سال بازار سهام رو توی شوک و ریزش فرو میبره. اما آیا رابطه مسموم بورس و صندوق‌های بازنشستگی همینجا خاتمه پیدا میکنه؟ قطعاً خیر. در مقابل شوکی که صندوق‌های بازنشستگی به بازار سهام وارد می‌کنن، بورس هم توی بسیاری از مواقع زیان بالایی رو به این صندوق‌ها تحمیل می‌کنه. بازار سهام توی ایران از ثبات خوبی برخوردار نیست و به دلیل دخالت‌های گسترده دولت توی بخش‌های مختلف اقتصادی که بعضی وقت‌ها تا دستکاری شاخص‌های بورسی هم پیش میره، سهامداری در این بازار رو با ریسک زیادی روبرو می‌کنه. این ریسک‌ها که خودشون رو توی قالب افت و خیز قیمت سهام و تهدید سوداوری شرکت‌ها نشون میدن، گریبان صندوق‌های بازنشستگی رو هم به عنوان سهامدارای عمده خیلی از شرکت‌ها می‌گیره و از همین مسیر منابع اونها برای تامین حقوق و بیمه اعضا رو تهدید میکنه. در سمت دیگه باید به این نکته توجه کنیم که دولت برای پرداخت بدهی خودش به صندوق‌ها عموما سهام شرکت‌های زیانده رو به اونا واگذار کرده که از قابلیت نقش‌شوندگی بالایی هم برخوردار نیستن. به این ترتیب صندوق‌های بازنشستگی از این زاویه هم رکب خوردن. در این میان اما نمیشه صندوق‌ها رو مقصر ایجاد شوک در بازار سهام بدونیم، نه بورس رو تهدید کننده منابع صندوق‌ها، بلکه این دولته که همواره با رکب زدن به بنگاه‌های اقتصادی و بازارها در حال برهم زدن نظم اقتصادیه و امنیت مالی و روانی میلیون‌ها عضو صندوق‌های بازنشستگی و همچنین میلیون‌ها سهامدار بورس رو به بازی گرفته.
آیا باید نگران فروش جزایر بود؟ بحران صندوق‌های بازنشستگی تنها محدود به اقتصاد ایران نیست. دیروز یونان برای تامین بدهی این صندوق‌ها مجبور به فروش جزایر خود شد و امروز خیابان‌های فرانسه صحنه خشونت مردمی است که ناامید از دولت ناتوان خود در تامین آینده به خیابان‌ها ریختند. سعید برآبادی سردبیر پادکست نگاهی دارد به تجربه‌های موفق و ناموفق اداره صندوق‌ها در جهان.
اردیبهشت ماه امسال که یکی از مسئولای دولتی حرف از فروش جزایر کشور برای پرداخت حقوق بازنشستگان را به میون کشید، یه نکته دیگه هم گفت که تو اون قیل و قال مسکوت موند. عمق فاجعه صندوق‌های بازنشستگی رو شاید با این تعبیر بهتر بشه درک کرد. حتی اگه 3 میلیون بشکه نفت رو بدون تحریم بفروشیم و پول اون رو مک و به طور کامل توی این بخش خرج کنیم، باز هم بعیده که بشه بحران بازنشستگان در ایران رو حل و فصل کرد. اما کشورهای دنیا برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی خودشون چیکار کردن و چرا ماجرای فروش جزایر در یونان تا این حد توی ایران با واکنش منفی همراه بود، تا جایی که حتی اون مقام مسئول عزل شد؟ برای پاسخ به این سوال بد نیست بگیم که بحران بازنشستگی و بدهی در یونان به جایی رسید که این کشور مجبور شد جزایر خودشو بفروشه، بنادرشو به حراج بگذره و از خیر 14 فرودگاهی که داشت بگذره، تا جایی که جانی دب یکی از سلبریتی‌های هالیوود توی این مزایده تونست یه جزیره 2 کیلومتر مربعی رو به قیمت ناقابل 2.4 میلیون دلار از دولت ورشکسته یونان بخره. حالا هم که بحران بازنشستگی بازنشسته‌ها رو به همراه جوانای فرانسوی به خیابون‌ها کشونده. نارامی‌ها از پاریس شروع شد، اون هم به دلیل طرح افزایش سن بازنشستگی. این طرح میگفت سن بازنشستگی تا سال 2030 باید از 62 به 64 برسه. شرایط ایران اما خیلی نگران کننده تر از این حرف هست. نجات از ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی نیاز به سرعت عمل داشت، اما تو 23 سالی که از اعلام این بحران گذشته نه نشونی از اصلاح در ساختار شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها دیده میشه و نه تو حوزه‌های اصلاح جمعیت فکر اساسی شده. با این حساب شاید نه به این زودی‌ها، اما دیر نیست روزی که گزینه‌های دیگه‌ای به ناچار روی میز مدیران قرار بگیره.
چگونه میتوان صندوق‌ها را از نابودی نجات داد؟ پایان بخش این پرونده از سری پرونده‌های تجارت نیوز، تلاش برای یافتن راهکار یا راه نجاتی برای صندوق‌های بازنشستگی است. برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کرده به کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به اعتبارات مالی دولت. اما در شرایطی که این صندوق‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند، این اقدام شدنی است؟ در بخش تحلیل هفته، سوسن یحیی‌پور دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز تحلیلی دارد به جایگاه صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، با طرح این سوال که چه اصلاحاتی میتواند ناجی این صندوق‌ها از سقوط در قعر ورشکستگی باشد.
در حالی لیستی از آرزوها برای نظام بازنشستگی ایران نوشته شده که پایداری مالی آنها در حال حاضر با بحران جدی روبرو شده است. از آنجایی که این تنها پایداری مالی نیست که وبال گردن این صندوق‌ها شده و تغییرات جمعیتی، کاهش سن بازنشستگی، مدیریت ضعیف دارایی‌ها گرفته تا بازه اندک سرمایه‌گذاری‌ها و بدهی انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی وضعیت را به ابر بحران بدل کردند، برنامه هفتم توسعه هم رویکرد جدیدی را نشانه گرفته است. بررسی که مرکز پژوهش‌ها از این برنامه پر سر و صدا و پر ابهام انجام داده نشان می‌دهد که اصلاح ساختار صندوق‌ها و ایجاد سازوکار تنظیمگری بیمه های اجتماعی و البته کاهش سهم دولت در سطوح بالاتر از حداقل دستمزد از جمله پیشنهاداتی هستند که با اجرای آنها قرار است زخمی که بر تن صندوق‌ها چشم را آزار می‌دهد ترمیم شود. اینها نکاتی هستند که می‌توان از آنها به عنوان نقاط قوت برنامه نام برد. اما مرکز پژوهش‌ها می‌گوید پیشنهاداتی که خواهان کاهش وابستگی صندوق‌ها به دولت آن هم به مقدار 1/3 است، بلند پروازانه ترسیم شده. قضیه چه قرار است؟ در برنامه هفتم آمده که میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت به حدود 1/3 مقدار فعلی کاهش یابد. اگر اصلاحات پیشنهاد شده در این برنامه و البته روند تغییرات جمعیتی کشور را در نظر بگیریم، مرکز پژوهش‌ها کاملا درست می‌گوید هدفی به غایت بلند پروازانه است. در نهایت باید گفت آنچه موجب شده تا حال خوشی برای صندوق‌ها باقی نماند همون ساختار اشتباه حکمرانی است که آن هم دوایش اصلاحات تدریجی است.
ممنونیم که این بار سوژه پرونده تجارت نیوز را شما به ما پیشنهاد دادید. خوشحال می‌شویم نظرات خود را چه درباره سوژه پرونده که بحران صندوق‌های بازنشستگی بود و چه درباره کیفیت پادکست با ما در میان بگذارید. تجارت نیوز در تمام شبکه‌های اجتماعی خود آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شماست. اصلاً چرا منتظر مانده اید؟ سوژه هفته بعد پادکست پرونده را هم شما به ما پیشنهاد دهید. تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته نخست مرداد ماه 1402. بازارها در هفته نخست مرداد ماه چه قیمتهایی را تجربه خواهند کرد؟ وبسایت تجارت نیوز هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه گذاری فرصتهای خوب بازار را معرفی می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس، خودرو و مسکن چه خبرهایی هست و پیشبینی قیمت‌ها در هفته آتی این بازارها چیست، شنونده پادکست صدای بازار باشید. پیش از هر چیز زینب مختاری دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز وضعیت بازارها در روزهای نخست مرداد ماه را مرور کرده و نمایی از وضعیت پیش روی اقتصاد ایران را برای شما ترسیم خواهد کرد.
آخرین هفته تیر ماه 1402 هفته نوسان بازارهای مالی بود. این هفته قیمت دلار تحت تأثیر خبرهای غیر رسمی از احتمال وقوع توافق بین ایران و آمریکا و سفر مقامات عمانی به تهران نوسانات نزولی داشت و از سطح قیمتی 50,000 تومان فاصله گرفت. به این ترتیب قیمت دلار دو بار از کانال 49,000 تومانی عقب نشست و وارد محدوده قیمتی 48,000 تومانی شد. این روند مسیر قیمت طلا و سکه رو هم تحت تأثیر قرار داد. سکه بهار آزادی کانال 25 میلیونی رو از دست داد و بعد از مدت‌ها وارد کانال 24 میلیونی شد. سکه امامی هم با کانال 28 میلیونی خداحافظی کرد و در محدوده 27 میلیون تومان نوسان کرد. البته باید اشاره داشت که قیمت‌ها در بازار طلا و سکه چشم به طلای جهانی هم داشتند و با رشد قیمت طلای جهانی بخشی از ریزش دلاری خودشون رو جبران کردند. با این حال سطوح فعلی قیمت‌ها در هر دو بازار ارز و طلا شکننده و نامطمئنه و ممکنه با آغاز مرداد ماه و انتشار خبرهای مثبت یا منفی حرکت جدیدی رو آغاز کنند. در بازار سهام همین هفته خبرهای زیادی بود. همچنان افزایش نرخ خوراک دامنگیر بورس، موضع حمایتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و خبری که خاندوزی وزیر اقتصاد داده بود مبنی بر اینکه مصوبه افزایش نرخ خوراک رو برای اصلاح به هیئت وزیران میبره، بازار رو از روز دوشنبه به سمت مثبت سوق داد. به این ترتیب بازار در روز سه‌شنبه بیشتر از 43,000 واحد بالا رفت و شاهد ورود 990 میلیارد تومانی پول حقیقی بودیم. این روند تا ساعت 11 روز چهارشنبه هم ادامه داشت، اما دقیقاً در همین ساعت و در حالی که بازار داشت روند مثبت ورود پول رو تجربه می‌کرد، سخنگوی دولت اعلام کرد که پیشنهاد وزارت اقتصاد رد شده و دولت اصرار داره نرخ خوراک رو افزایش بده. به این ترتیب پول حقیقی وارد دور برگردون شد و از بازار خارج شد. در بازار مسکن هم طبق روال هفته‌های اخیر خبری از آمار و ارقام رسمی نیست و این فایل‌های مشاوران املاک که جهت بازار رو تعیین می‌کنه. اما بررسی میدانی تجارت نیوز نشون میده قیمت فروش ملک تقریبا ثابت مونده، اما از تقاضا در بازار خبری نیست. از سمت دیگه اما اجاره هنوز بالا میره و سیاست‌های اعلامی دولت هم کاری برای مستاجران نکرده. به این ترتیب تیر ماه در حالی داره به پایان میرسه که بازارهای مالی و سرمایه‌ای و فعالان اون که همین مردم هستن همچنان بازیچه دولت و خواسته ها و خطاهاشن. در چنین فضایی در واقع نمیشه پیشبینی دقیقی هم ارائه داد و فقط باید منتظر موند و دید که دولت این بار قراره با چه تصمیمی همه بازارها رو غافلگیر یا حتی سرکوب کنه.
پیشبینی قیمت دلار. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی، در این بخش به سوالات شما درباره آینده قیمت دلار پاسخ میدهد.
خب برای تحلیل قیمت دلار ما در هفته‌های اخیر، حتی بازی یکی دو ماهه اخیر، شاهد این بودیم که علارغم این که ارزش ذاتی دلار یه چیزی بوده 53 تا 54 هزار تومان هست در بازی فعلی، تمایل سیاست گذار مبنی بر سرکوب قیمت و بردن قیمت به زیر ارزش ذاتی بوده و اجازه رفتن قیمت به بازی 50 هزار تومان رو در هفته‌های اخیر ندادن و به نظر من اگه دستشون باز هم باشه سعی خواهند کرد که در کانال 40 هزار تومان هم قیمت دلار رو به پایین ببرن و منحصرا اگه برای هفته آینده بخوایم بررسی کنیم شاید فعلا دست سیاست گذار باز باشه برای اجرای این سیاست و حتی بتونه که در هفته آینده قیمت رو به سمت کانال 47 هزار تومن هم ببره، ولی هرچی به اواسط تابستون و انتهای اون نزدیکتر بشیم فشرده تر شدن این فلر و حفظ این فاصله بین قیمت و ارزش ذاتی باعث این خواهد شد که ما حرکت قیمت رو داشته باشیم به کانال 50 هزار تومن و به سمت کانال 50 هزار تومن و دست سیاست گذار به نظر من انقدر باز نیست که بتونه این سیاست رو، حالا از نظر من بگیم اشتباه، چون خب به هر صورت سیاست گذار و بانک مرکزی هم محصولات خاص خودش رو داره، ولی حفظ این فاصله بالای 10% قیمت با ارزش ذاتی به نظر من اشتباه هست و قابل تداوم هم نیست و منجر به جمع شدن فنر دلار خواهد شد و هرچی به انتهای تابستون نزدیک تر بشیم متاسفانه این فنر اگر بیشتر فشرده تر بشه باعث خواهد شد که یه جامپ قیمتی صورت بگیره و قیمت حتی شاید بالای ارزش ذاتی هم بگیره بره و اصطلاحا حباب مثبت بگیره. اگر بخوایم در منحصرا به هفته آینده نگاه کنیم شاید دست دولت، اون هم میگم شاید دست دولت باز باشه هنوز برای اجرای سیاست فعلی.
پیشبینی بازار سکه و طلا. مشتبه دیبا، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با سارا صفاری، خبرنگار تجارت نیوز، به بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی پرداخته است.
افتدا با سکه آغاز خواهیم کرد. سکه در محدوده‌های گفته شده قبلی اگر بخوایم با هم صحبت بکنیم منطقه 27600 رو تاچ کرد که این منطقه یک لوی داره، یک پایینی داره که منطقهش 26900 هست که این منطقه رو تو ذهنتون داشته باشید. اگر کف این منطقه که خدمتتون عرض کردم شکستش صورت بگیره منطقه 25800 رو ما خواهیم دید. بنابراین با این زاویه دیدی که خدمتتون عرض کردم از دست دادن مناطق گفته شده زیر نظر باشه، بالا سرش هم بتونه بالای 27800 و 28 حالا اگر بخوایم یه عدد روندی با هم صحبت بکنیم تثبیت بده میتونیم بگیم که کفسازی داره در این منطقه انجام میشه و به سمت 29700 میتونه حرکت بکنه به عنوان تارگت اول.
پیشبینی بازار بورس. تابستان داغ امسال چه تحولاتی را در بازار شیشه‌ای سرمایه رقم خواهد زد؟ روایت پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه را میشنوید.
سلام و عرض ادب، من پیام الیاس کردی هستم، کارشناس بازار سرمایه. بعد از هفته جهنمی که بازار ما پشت سر میذاشت به هر حال یک هفته دو قسمتی رو داشتیم و میتونیم بگیم قسمت اولش هفته کابوسواری بود و قسمت دومش یه مقداری شرایط بهتر شد، مخصوصا از روز سه شنبه بازار ما یه مقداری برگشت و روز چهارشنبه هم این برگشته حداقل تا میانه های بازار ادامه داشت. البته که روز چهارشنبه خب خیلی از سهام ها بسته بودند و میتونیم بگیم بازار چهارشنبه ما کیفیت بازار سه‌شنبه مون رو نداشت. یه خبر بعدم برای بازار اومد که با توجه به این صحبت ها و حواشی و قول هایی که داده شد، اما نرخ خوراک اتفاق ویژه‌ای براش نیفتاد و همون 7000 تومان باقی موند و به نظر میرسه که قرار هستش که حالا با این نرخ جلو بریم. و با توجه به اینکه حالا رئیس کمیسیون اقتصادی صحبت کرد در مجلس، خود وزیر اقتصاد صحبت کرد، کلی اظهار نظر مختلف شد اینور اونور، ولی حالا نرخ همین هست و باید ببینیم چه اتفاقاتی میخواد بیفته. بریم به هفته آینده. احتمالاً هفته آینده هفته ای که با گزارشات خوبی همراه خواهد شد و خیلی از این سهامایی که بسته بودن احتمالاً باز خواهند شد و باید ببینیم تو این فصل مجامع و اتفاقاتی که میخواد بیفته برای بازار ما چه شرایطی رو خواهیم داشت. به نظر میرسه این هفته هایی که کابوسوار داشت پیش میرفت دیگه به اتمام رسیده، یه مقداری فکر میکنم بازار یکم نفس بکشه. البته که برای صعود و رشد بازار هنوز متغیری رو پیدا نکرده که شرایطش مثبت باشه که بازار خودش رو به اون گره بزنه و باعث بشه بازار بره بالا. پس من پیش بینیم برای هفته آینده یه مقداری شرایط متعادل و مثبته، اما اینم باید در نظر بگیریم که ارزش معاملاتش احتمالاً همچنان پایین خواهد موند. و میگم شاید اگر یه خبرایی بیاد، حالا خبرای خوبی بیاد در هفته آینده مثل این هفته، یه چند روزی هم بازار ما مثبت باشه، ولی احتمالاً عمرش به کوتاهی همین 1.5 روزی بود که طی کردیم تو بازار، این هم اینجوری پیش بره. خیلی ممنون از شما.
پیش‌بینی بازار خودرو. فرهان پورسلیم خبرنگار تجارت نیوز این هفته تحولات بازار خودرو را برای شما روایت می‌کند.
بازار خودرو این هفته رو با روند نزولی قیمت‌ها آغاز کرد. هر روز از هفته که گذشت این سرعت کاهش قیمت‌ها بیشتر شد. اما چرا قیمت‌ها کاهشی بودن؟ خب بازار این هفته رو تحت تاثیر دو خبر مهم شروع کرد. یکی مصوبه 17 تیر ماه شورای رقابت که مربوط به خودروهای مونتاژی بود، و خبر مهمتر دیگه به موضوع تصویب واردات خودروهای کار کرده در شورای نگهبان مربوط می شد. البته تا امروز تقریبا هیچ خودروی نو و کار کرده وارد بازار ایران نشده، اما با توجه به پازلی که چیده شد جدیت دولت در موضوع واردات بیشتر دیده می شه. در صورتی که این جدیت جنبه عملی پیدا کنه بازار خودروهای داخلی حسابی کساد می شه. اتفاقی که خود فعالای بازار بهتر از هر کسی دیگه می دونن. تا جایی که باعث شده گروهی از قطعه‌سازا روز سه‌شنبه نامه‌ای تنظیم کنن که جلوی ورود خودروهای خارجی کار کرده به کشور گرفته بشه. با این حال دولت هنوز اصرار داره که با دستور در بازار ایفای نقش کنه که ریشه اونم احتمالاً محبوب سازی و زورکی دولت و دستاندرکارانشه. مثلا ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت این هفته دستور داد که قیمت‌های جدید شورای رقابت لغو بشه و نرخ خودروهای مونتاژی به حالت قبل برگرده. شورای رقابت هم در جلسه روز سه‌شنبه نشون داد که اعتنایی به دستورات پرزیدنت رئیسی نداره و حداقل مستقل از دولت عمل میکنه. به همین جهت مبنای قیمت کارخونه مونتاژی ها همچنان روی مصوبه 17 تیر باقی موند. حالا با توجه به قطعی شدن قیمت‌های فعلی از یک سو، نبود خریدار در بازار، ثبات نرخ ارز و آغاز لاک‌پشتی واردات خودرو، میتونیم شاهد یک رالی نزولی دیگه توی بازار خودرو باشیم. در نهایت نباید فراموش کرد که حباب قیمت خودرو به حد کافی تخلیه شده و اکثر متقاضیان چشم به راه آغاز واردات هستند.
پیشبینی بازار مسکن. منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با مینا علیزاده خبرنگار تجارت نیوز توصیه هایی برای خریداران و مستاجران در این تابستان گران خانه بدوشی دارد.
گسترش و غنای بخش مسکن در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از عناصر اصلی تولید ملی و به تبع آن از عوامل افزایش رشد اقتصاد ملی محسوب میشه. با علم به این موضوع و اینکه ما در کشوری در حال توسعه هستیم که متاسفانه رفتارهای نوسانی قیمت ارز از جمله دلار در تمام بازارهای اقتصادی ما و از جمله بازار مسکن موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی میشه، یعنی تا زمانی که ما نخواهیم و نتونیم این کنترل رو در بازار و اقتصادمون داشته باشیم شاهد تبعات ناشی از افزایش یا کاهش قیمت ارز و دلار در حوزه اقتصاد مسکن خواهیم بود. ما از سال، یعنی از اوایل سال 1401 تا انتهای همان سال شاهد افزایش حدود 125% قیمت دلار در جامعه اقتصادیمون بودیم و یه تعریف دیگری از این افزایش یعنی این که حدود 3 برابر ارزش ریالی ما در مقابل این ارز خارجی کاهش پیدا کرده و به علت وابستگی متاسفانه اقتصاد ما به صورت 100% به دلار و ارزهای خارجی موجب گشته که التهاب و تقلا در جامعه اقتصادی به منظور حفظ در واقع این ارزش و یا سقوط اعتبار و منابع ثروت از سوی مردم باعث بشه که 3 برابر بشه و این التهاب خودش رو در تمام حوزه اقتصادی از جمله حوزه مسکن نشون میده و باعث افزایش قیمت میشه. حالا مشکل بعدی از یه جنس دیگه است. با اون سرعتی که در واقع این افزایش قیمت رو ما در حوزه دلار داریم، تصمیم گرفتیم میشه که با یک سرعتی دوباره آن رو به حالت اولیه برگردونن و این کاهش قیمت هم تبعات منفی بسیاری در جامعه داره که بموجب رکود تورمی و انباش تقاضا بابت بازارهای مصرفی در بازار مسکن میشه و دلیلی خود به خود به وجود میاره که در واقع در پاسخ به این انباشت تقاضا قیمت ها به صورت هیجانی کاذب و بدون مطالعه افزایش پیدا کنه. به شکلی در واقع ملموس میتوان قضاوت کرد که سال 1401 رو ما با افزایش 125% دلار طی کردیم و سال 1401 رو در حدود 25% کاهش داریم طی میکنیم، یعنی مجموع رفت و برگشت این 150% نوسان قیمت دلار در جامعه هست که خود این نوسانات موجب هم نگرانی، هم التهاب در بازار و هم باعث افزایش یا رکود تورمی در حوزه اقتصاد مسکن میشه. یعنی هیچ رفتار افزایشی یا هیجانی به صورت کاهشی کمکی به اقتصاد مسکن نخواهد داشت و چسبندگی قیمت در این حوزه به قدری بالاست که با کاهش نسبی دلار جز رکود و در ادامه رکود تورمی عایدی برای جامعه اقتصاد مسکن فراهم نخواهد کرد.
این 53 قسمت از پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز بود که شنیدید. خوشحالیم که بیش از یک سال از هر پنجشنبه شنونده آخرین تحلیل‌های اقتصادی و پیش‌بینی بازارهای مالی از این پادکست بوده اید. اگر مایل به همکاری با رادیو تجارت نیوز هستید، می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما مراجعه کرده و پیام بگذارید. دقیقه آخر این قسمت را با صدای غمگین فرهاد بر شعری که او از دیوان ویلیام شکسپیر ترجمه کرده با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد و با یاد کوخ‌های پر برف قفقاز خود را سرگرم کند، یا تیغ تیز گرسنگی را با یاد سفره‌های رنگارنگ کند کند، یا برهنه در برف دیما فرو غلطد و به آفتاب تموز بیندیشد؟ نه، هیچ کس چنین خطری را به چنان خاطره ای تاب نیاورد. از اینکه خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست، بلکه صد چندان برزشتی آنها می افزاید.